5C که یک موشک راهبردی هسته‌ای قاره پیما بوده و برد آن سراسر کره زمین را پوشش می‌دهد رو نمایی شد. نمونه‌های جدیدی از تانک‌ها و خودروهای زرهی رزمی از نوع تایپ 100 هم نمایش داده شدند. 6 نوع جدید از موشک‌های پدافند هوایی در این رژه نظامی در کنار پهپادهای جدید رو نمایی شدند. در مراسم رژه نظامی چین، نیروهای فضا، فضای سایبری و پشتیبانی اطلاعات برای نخستین بار شرکت کردند.
رسانه‌های غربی هم رژه نظامی چین در 80مین سال استقلال از استعمار ژاپن را نگران کننده خواندند. CNN در گزارشی اعلام کرد رژه نظامی در چین نشان داد چین قدرت لازم برای حمایت از دیدگاه شی جین پینگ برای نظم جدید جهانی را دارد. BBC هم اعلام کرد رژه نظامی چین و نمایش طیف گسترده‌ای از تسلیحات با توانایی‌های مختلف غرب را نگران می‌کند. فرانس 24 نیز در گزارشی با مستبد خواندن رئیس جمهور چین اعلام کرد چین با برگزاری این رژه قدرت نمایی کرد. خبرگزاری رویترز هم این بخش از صحبت‌های رئیس جمهور چین را که چین از خشونت هراسی ندارد پررنگ کرد. رژه نظامی چین بخش از برنامه گرامی داشته 80مین سالگرد استقلال این کشور از استعمار ژاپن است که با حضور رهبران، رؤسای جمهور و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد.
رئیس جمهور آمریکا نسبت به نزدیکی روابط چین، روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرد. ترامپ همزمان با برگزاری مراسم رژه نظامی روز پیروزی در پکن، چین، روسیه و کره شمالی را به توطئه علیه آمریکا متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در فضای مجازی نوشت با اینکه کره شمالی، روسیه و چین علیه آمریکا توطئه می‌کنند، درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید. ترامپ با طرح ادعای نقش تاریخی آمریکا در آزادسازی چین از اشغال خارجی نوشت، سؤال بزرگ این است که آیا رئیس جمهور چین در جریان این مراسم به میزان حجم حمایت مالی و جانی که آمریکا برای کمک به آزادی چین اهدا کرد، اشاره خواهد کرد یا نه؟
در حالی که واشنگتن با تهدید می‌کوشد دهلی نو را از ادامه خرید نفت ارزان روسیه بازدارد، هند بار دیگر نشان داد که ملاحظات اقتصادی و امنیت انرژی را بر فشارهای دیپلماتیک ترجیح می‌دهد. به اتفاق گزارش را بشنویم.
در حالی که دولت ترامپ تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای هندی را به 50% افزایش داده است، دهلی نو تصمیم گرفته خرید نفت ارزان روسیه را در سپتامبر بالا ببرد. اقدامی که می‌تواند تقابل انرژی میان هند و آمریکا را وارد مرحله تازه‌ای کند. برخی رسانه‌ها علت این افزایش خرید را کاهش توان پالایش روسیه و تخریب تأسیسات انرژی بر اثر حملات پهپادی اوکراین اعلام کردند. عاملی که موجب شد مسکو نفت بیشتری را با تخفیف روانه بازار کند. نارنجا مودی، نخست وزیر هند.
در وضعیت‌های دشوار همیشه هند و روسیه شانه به شانه هم پیش رفتند. همکاری نزدیک ما نه تنها برای مردم دو کشور، بلکه برای امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت جهان مهم است.
اما این خریدها واکنش تند واشنگتن را به دنبال داشته است. دولت آمریکا هند را به سودجویی از نفت ارزان روسیه متهم کرده. در مقابل، مقامات دهلی نو غرب را به استانداردهای دوگانه متهم می‌کنند. هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی هند.
فوریه سال 2022 وقتی جنگ روسیه و اوکراین شروع شد، ما 0.2% نفتمان را از روسیه می‌خریدیم. اما امروز به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته است. هند منابع نفت خود را متنوع کرده و از 27 کشور به 40 کشور رسیده است.
کارشناسان معتقدند نفت روسیه همچنان بخش اصلی سبد انرژی هند خواهد بود و توقف واردات می‌تواند عرضه جهانی را تا 1,000,000 بشکه در روز کاهش دهد و قیمت‌ها را به مرز $100 در هر بشکه برساند. به نظر می‌رسد هند با این تصمیم بیش از آن که به فکر معاملات اقتصادی باشد، پیامی سیاسی به واشنگتن می‌فرستد. پیامی مبنی بر اینکه امنیت انرژی 1,400,000,000 نفر قابل معامله نیست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
تردیدها در جامعه آمریکا درباره توانایی ترامپ برای ادامه دوره ریاست جمهوریش افزایش یافته، به ویژه بعد از آن که معاون او در اقدامی غیرمنتظره رسما اعلام کرد که برای اداره کشور در صورت مرگ ترامپ آمادگی دارد و ترامپ هم از سه‌شنبه گذشته تا کنون برخلاف روال همیشگیش فقط یک بار، آن هم از راه دور و بسیار کوتاه، جلوی دوربین رسانه‌ها ظاهر شده است.
4 روز بعد از ظاهر شدن ترامپ در برابر دوربین رسانه‌ها و جدی شدن تردیدها درباره سلامتی او، کاخ سفید تحت فشار افکار عمومی رسانه‌ها را فراخواند تا از راه دور تصویر ترامپ را در حال سوار شدن بر خودرو ضبط کنند تا به ادعای کاخ سفید عازم زمین گلفش در ویرجینیا شود. روال همیشگی ترامپ در 200 روز گذشته این بود که هر روز و گاهی چند بار در روز جلوی دوربین‌ها ظاهر می‌شد، اما این بار بعد از رسانه‌ای شدن بی‌رمقی‌اش در نشست آلاسکا در جمعه گذشته و کبودی پشت دستانش که در افکار عمومی آمریکا با کبودی دستان ملکه انگلیس در هفته منتهی به مرگش مقایسه شد، از روز سه‌شنبه که جلسه هیئت دولت آمریکا به ریاست او زنده از رسانه‌ها پخش شد، دیگر فیلم جدیدی از ترامپ پخش نشد. تردیدها درباره جدی بودن بیماری ترامپ و وخامت حالش زمانی بیشتر شد که جی دی ونس معاون او در اقدامی غیرمنتظره از توانایی و آمادگیش برای اداره کشور در صورت مرگ ترامپ سخن گفت. صحبت های جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا را در این باره میشنوید.
همیشه ممکن است اتفاقاتی رخ دهد. اگر فاجعه وحشتناکی اتفاق بیفته، من باید بگم هیچ آموزشی بهتر از این آموزش های عملی که در این 200 روز دیدم برام قابل تصور نیست.
بعد از آن بود که مرگ ترامپ و واژه‌های مانند آن در آمریکا به پرتکرارترین واژه‌های جستجوی مردم این کشور در اینترنت مبدل شد. جاش آکا، فعال فضای مجازی آمریکایی، در این باره این گونه گفت:
ما می‌دونیم که ترامپ از نظر ذهنی مدت خیلی زیادی است که در سراشیبی سقوط قرار داره و حالا داریم می‌بینیم که دونالد ترامپ از نظر جسمی هم واقعاً در وضعیت خیلی خیلی بدی قرار گرفته. این وضع برای هر سالمندی پیش بیاد باید هم دردی کرد. اما وقتی شما درباره یک فاشیست دیکتاتور صحبت می‌کنید، سخت و البته احمقانه است که بتونید باهاش هم دردی کنید. احتمالاً بعد از این دیگه خیلی مثل قبل ترامپ در ملأ عام دیده نشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
کاهش 60% درخواست پناهندگی در آلمان. بعد از اینکه دولت قبلی آلمان قوانین مربوط به پناهندگی را سخت‌تر و اخراج متقاضیان پناهندگی را آسان‌تر کرد و وزرای وقت کشور هم کنترل بر مرزها را تشدید کردند، از میزان درخواست پناهندگی‌ها در این کشور کاسته شده است. پلیس آلمان کسانی را که در مرز تقاضای پناهندگی می‌کنند به کشور ثالثی که از آن آمده‌اند باز می‌گرداند و با این روش آلمان توانسته جلوی 12,000 ورود به این کشور را بگیرد. در حال حاضر افغانستانی‌ها مقام اول پناهجویان در جهان هستند و جای سوریه را گرفتند.
روستای بیلدرق سرعین در روزهای گرم تابستان میزبان بسیاری از گردشگران است. آب و هوای مطبوع، طبیعتی سرسبز و چشمه‌های آب معدنی از ویژگی‌های جذب گردشگران به این روستای بکر در اطراف شهرستان سرعین در استان اردبیل است.
این روزها روستای بیلدرق سرعین میزبان مسافران زیادی از اقصان نقاط کشور مان است.
از کجا اومدین؟
ما از میانه
قزوین.
از سراب اومدم.
دوستان سیستان بلوچستان کرج.
قبلا هم اومدی اینجا؟
نخیر.
نه اینجا من نیومده بودم.
از تهران اومدیم. هر سال میایم، تابستون ها میایم.
ما هر سال میایم 2-3 بار.
طبیعت بکر و زیبا، آب و هوای خنک و جاذبه های گردشگری متعدد نقش موثری در جذب مسافران دارد.
اینجا خیلی خوبه، عالی.
جای توریستی اینجا رو ما تعریفش رو شنیده بودیم.
بکری خوبیه.
سمت آبشار رفتیم و پل شیشه‌ای.
به نظر من از هر جای ایران، کشور عزیزمون ایران، باید بیان این فضای خوب تو اردبیل، تو ویلادره ببینن.
در کنار جاهای دیدنی، این روستا محصولات غذایی طبیعی و سنتی هم داره.
همه چی اینجا محلیه کلا.
در کنار همون تنوری که نشستین، این گرما شما رو اذیت نمی‌کنه؟
والا هر کاری خستگی داره. ما خسته میشیم بالاخره تو گرما، تو سرما، تو برف. ولی که مسافرا
دارم میان اینجا میشینم از محصولات ما لذت میبرم، ما خودمون خستگیمون کامل از بین میره.
معجون اردمونه برای کمخونی، برای تقویت حافظ و پوچ و استخوان مورد استفاده قرار.
این آب گازدار ویلا در رس کاملا تمیز و بهداشتی، برای سنج کلیه، برای گوارش اعصاب، برای معده درد خوبه.
برای لذت بردن از طبیعت مردم هم باید در حفظ محیط زیست سهیم باشند.
اطرافمون هم مثل خونه ما میمونه.
من حتما داخل ماشینم کیسه زباله میذارم.
هر چقدر ما در طبیعت باشیم، طبیعت رو تمیز نگه داریم، نفعش برمیگرده به خودمون، به خانواده‌های خودمون.
اما روستای ویلادره با داشتن قابلیت‌های زیاد برای جذب گردشگران همچنان نیازمند رسیدگی است. مسلم جدی، دهیار روستای بیلادرک:
با توجه به اینکه از سرین تا بیلادرک و از بیلادرک تا ارزستان آسفالت شده، متاسفانه داخل روستا حدوداً 400 متر خاکی داریم. از مسئولان عزیز خواهشمندیم این قسمت را لطف کنن آسفالت کنن.
امید حسینی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرین:
با توجه به اینکه آب و هوای خنکی که شهرستان سرین داره، حدوداً نسبت به سال گذشته افزایش گردشگر رو در شهرستان سرین داشت.
از همینجا دعوت میکنم از مردم ایران زمین که به روستای گردشگری ویلادره تشریف بیارن و از طبیعت بکر و زیبای آن لذت ببرن و یادمون نره که محیط زیست رو حتما پاکیزه نگه داریم. سید فرزاد بلندی سادات، خبرگزاری صدا و سیما، روستای ویلادره، سرین.
سازمان هواشناسی از افزایش بارش ها در شمال و نوار جنوبی کشور خبر داد. کارشناس هواشناسی همکنون پشت خط خبر رادیو ایران هستند. خانم گودرزی سلام، روز شما بخیر. لطفاً درباره اوضاع جوی کشور برای ما و شنوندگان بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما جناب سانحی و یه سلام بشم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم.
سپاسگزارم.
متشکرم. خدمت رو عرض کنم که اونچه که الگوی نقشه ها نشون میده برای چند روز آینده در جنوب کشورمون، در نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط استان فارس، برای بعد از ظهر و شبها رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن که حتی در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رو هم داره. طی این مدت برای شمال آذربایجان غربی بارش های پراکنده رو داریم. از اواخر وقت روز پنجشنبه و طی روز جمعه و شنبه هم برای استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعد و برق رو داریم. روز یک شنبه هفته آتی در اغلب مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار رو داریم. ضمن اینکه خب دیگه از روز جمعه تا روز یک شنبه در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابون باد گرد و خاک رو خواهیم داشت. برای پنجشنبه دریای عمان، تنگه هرمز و شرق آبهای خلیج فارس مواج هستش. روز جمعه دریای خزر مواج میشه. ولی با توجه به شرایط جوی یکی دو تا توصیه برای کشاورزان عزیزمون داریم. حالا با توجه به اینکه دیگه میتونم بگم که زمانه یعنی فصل کاشت جو هستش، برای مناطق مرکزی کشورمون آماده سازی مزارع جو جهت کشت به موقع محصول جو توصیه میشه. و همینطور برای جنوب کشور با توجه به پایداری هوا، اقدام به هوادهی و پاکسازی خوشاهای خرما در نخینا توصیه میشه. در استان تهران با توجه به باد و گرد و خاکی که داره، حفاظت از کندوهای زنبور هستن در برابر وزش باد و گرد و خاک توصیه میشه. و اینکه دیگه برای تهران هم برای امشب افزایش بادو داریم، 34 درجه سانتیگراد پیشینه دمای امروز تهرانه. البته این هوای خنک رو تا یکی دو روز آتی برای تهران داریم. ضمن اینکه امروز صبح فرودگاه اردبیل دمای کمینش 2 درجه بونه صفر شد، خلخال دمای 3 درجه بونه صفر رو داشت و خیرآباد زنجان دمای 4 درجه بالای صفر رو داشت که خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که در شبانکاره در بوشهر امروز بیشینه دما 47 درجه شد، دلگان 46 و دهلوران هم 45 که گرم‌ترین ایستگاه‌های کشور بودن. جناب آقای صالحی در خدمتتون هستم اگر سوالی باشه.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:47 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. به اتفاق همکارانم عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا
جوار آینه و گنبد و حرم
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم اینجا حریم روشن
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید و ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر جا که باشید بر من صلوات فرستید زیرا درود و صلوات شما به من میرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنین شنونده های گرامی روایت شده که در میزان چیزی سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست و همانا مردی باشد که اعمالش را در میزان گذارند و سبک باشد، پس ثواب صلوات او را در میزان اعمالش قرار دهند و اعمال نیک او سنگین گردد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
بله خیلی ممنونم از همراهیتون. انشالله که نورانی باشه زندگی هامون به ذکر و نام و یاد اهل بیت علیهم السلام پیامبر اکرم و به ویژه امروز این صلوات ها تقدیم شه به روح عرشی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که سال روز ازدواجشون هست. در شهر چهره شهر دگرگون شده بود. دیشب کاروانهایی رو می دیدیم که پسرها و دخترهایی که ازدواج کرده بودن. انشالله که در این ماه ازدواج جوانهامون زیاد باشه و انشالله که خوشبخت باشن، ازدواج موفق داشته باشن همه جوانها و به شادی باشه و بزرگترها هم که همیشه پشتیبان جوانها هستند و فداکار و دوست داشتنی، خدا حفظ کنه همه پدر و مادرها رو. خب و در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف در روز چهارشنبه 12 شهریور ماه و 10 ربیع الاول 1447 هجری قمری تا ساعت 22 میتونید برنامه های مختلفی رو بشنوید در این نوبت پخش. البته که از ساعت 22 به بعد هم برنامه ها ادامه داره و همکارانم هم در نوبتی دیگر با شما خواهند بود. آقای مهدی کاظمی تهیه کننده این نوبت پخش هستن، صدا بردارمون آقای امید روحی هستن، هماهنگی رو آقای روح الله محسنی انجام میدن و من هم علیرضا نائینی هستم و افتخار گویندگی دارم برای شما گرامیان. برنامه برمدار قانون رو تا ثانیه‌های دیگر براتون پخش میکنیم. موضوعش مصوبات مجلس شورای اسلامیه. ساعت 15:30 دقیقه با استاد جباری و برنامه زلال تاریخ همراه خواهیم شد که از تاریخ اسلام برای ما خواهند گفت. ساعت 16 پرسمان اعتقادی پخش میشه. استاد محمدی پاسخ میدن به پرسش های اعتقادی شما بزرگواران. 16:45 دقیقه خیابان فرهنگ رو خواهیم داشت با موضوع حقوق شهروندی و ساعت 17 تا 18 برنامه زنده عصر جوانی رو خواهید شنید، برنامه‌ای با شور و نشاط جوانی و از جنس مسابقه که شما هم میتونید در این مسابقه شرکت کنید. ساعت 18 تا 18، البته بگم که یه محدوده سنی داره، فکر میکنم 15 تا 35 سال یا 17 تا 35 ساله. عصر جوانی که تموم شه برای ایران ساعت 18 پخش میشه با موضوع شعار سال، سرمایه گذاری برای تولید، که الهی تولید کشورمون جون بگیره و با صرف جویی که انشالله انجام میدیم در مصرف برق، مصرف آب، مصرف گاز، مصرف انرژی، چرخ صنعت از کار نیفته و قطعی برق رو در بخش صنعت کشورمون شاهد نباشیم. ساعت 18 و 25 دقیقه برنامه خانه دوست، ویژه برنامه از آنگاهی مغرب رادیو معارف رو خواهید شنید. یادآور بشم خدمت شما بزرگواران، لحظه غروب آفتاب 18 و 30 دقیقه هست و اذان مغرب هم ساعت 18 و 48 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. خب این هم از برنامه از آنگاهی که خدمتتون اعلام کردم. برنامه های دیگه ای هم هست خدمتتون یکی یکی انشاءالله در فرصت های بعدی اعلام میکنم، موضوعاتشو میگم، مدت زمانشو میگم. الان متبرک کنیم لحظه هامون رو به نام و یاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که ماه ربیع، ماه شادی اهل بیت، ماه ولادت پیامبر و ماه ازدواج ایشون با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها.
جانم در آرزوی وصال محمد است،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست، قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است،
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
این داغ های تازه که بر سینه من است، این داغ های تازه که بر سینه من است. از اشتیاق دانه خال محمد است،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که حاجت روا باشید و عیدی های خوب بگیریم از حضرات معصومین علیهم السلام. آقا امام جعفر صادق میفرمایند که پیوسته دعا محجوب است تا آنکه بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده شود. ان شاء الله حاجتاتون روا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر لحظه های نورانی داشتیم. دعوت میکنم با برنامه بر مدار قانون از رادیو معارف همراه باشید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار
قانون.
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملاً متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته‌ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم طبق روال برنامه‌های گذشته خدمت کارشناس محترم هستیم و به ادامه بحث در باب اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها، بحثی که برای خیلی از ماها ممکنه مبتلا به باشه، پایین پرداخت. و با توجه به اینکه این بحث هم ابعاد دینی داره و هم ابعاد فنی، برای پیگیری ابعاد دینی بحث خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عالمی هستیم، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده خدا و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر عالمی سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم، بنده هم به نوبه خودم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. همچنین خدمت مهندس بیگدلی هستیم، کارشناس اداره نظارت بر تدوین ضوابط شهرداری، و همونطور که عرض کردم مباحث فنی و میدانی رو خدمت جناب مهندس بیگدلی هستیم. جناب مهندس سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب آقای عالمی، خب با توجه اینکه حضرت عالی در برنامه قبل هم خدمتتون بودیم و قرار بر این شد که دیدگاه شورای فقهی مرکز تحقیقات در مورد موضوع محل بحث رو خدمت شما باشیم و نکاتی رو هم فرمودید، اشاره کردید به بعضی از اصول فقهی بحث ماده 100 شهرداری ها و از زاویه دینی و فقهی به بررسی این قانون پرداختید و مباحث ادامه داشت که با شنوندگان عزیز وعده کردیم که به ادامه اون مباحث خواهیم پرداخت. ما خدمت شما هستیم و ناظر به اون فرمایش شده گذشته بتونیم بحث رو به جنبندی برسونیم.
سلامت باش، در خدمتتون هستم. عرض می‌کردیم که در جلسه قبل عرض شد که هدف از قانون‌گذاری حفظ حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد توازن صحیح و مشروع و عادلانه بر مبنای شرعی نسبت به این حقوق هست. بعد اشاره کردیم که برای اینکه به این هدف به نحو صحیح برسیم، در مورد بحث باید تخلفات رو بتونیم درست دسته‌بندی بکنیم. چرا؟ چون ممکنه که تخلف حالا از یک جهت در ملک شخصی خود فرد باشه، ولی خب ایجاد مزاحمت کرده برای مجاورین یا حالا اون محدوده. ممکنه در ملک دیگری باشد، ملک خصوصی دیگری، حالا این ملک میتونه ملک مشاع باشه یا مفروض، یا در اموال عمومی باشه. مثلا من معبر عمومی رو اومدم بدون اجازه جلو و ایجاد مزاحمت کردم و تصرف عدوانی کردم در معابر. خب هر کدوم از اینها طبیعتاً از لحاظ فقهی و از لحاظ حقوقی نوع واکنش و نوع عکس العمل مناسبش تفاوت خواهد کرد. اگر ملک شخصی خودم هست، بنابراین طبق قاعده اولیه من حق دارم که هر گونه تصرفی رو انجام بدم. اما این به این معنا نیست که این تصرف هیچ قید و بندی نداره. طبیعتاً در جایی که ایجاد ضرر متنابه و غیر متعارف بکنه نسبت به دیگری، طبق لااقل برخی از فتاوای فقهای عظام، اینجا من این حق رو ندارم. مثلا به طور نمونه، من میخوام الان زمین خودم رو بسازم، هر کسی زمینی میخره میخواد خب بسازه یا مثلا استفاده بکنه از اون، الان این استفاده زحمتهایی برای ملکای مجاور ایجاد کرده. یا من الان اینجا یه مغازهی میزنم، قبلا اینجا مغازهی بود، همین باز کردن مغازه در این محل طبیعتا کسب و کار مغازه بغلی رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. اینها ضرر متعارفه و لذا هیچ اشکالی نداره و یه چیز منطقی و مشروع. اما اگر این ضرر از حد خودش فراتر رفت، من درستش اینه که مثلا باید 3 طبقه بسازم، 4 طبقه نهایتاً بسازم، اما اومدم اینجا 10 طبقه در این کوچه‌ای که خیلی کوچه تنگ هست میخوام بسازم، استنادم هم به این هست که خب ملک شخصی، 4 دیواری اختیاری. آیا این درسته؟ و الان دارم جلوی نور دیگران رو میگیرم، رفت و آمدهای زیادی ایجاد میکنم و اون هزینه های عمومی رو دارم بالا میبرم، میخوام از آب استفاده بکنم، برق استفاده بکنم و تأسیسات عمومی هم درخواست دارم که استفاده بشه. خب پس یک بحث اینه که اگر در ملک خودم میخوام به اصطلاح تصرفی انجام بدم که اون تخلف از منظر ضوابط شهرسازی در جایی ممکنه قلع و قمع صورت بگیره و تخریب صورت بگیره